بودند مثل مردان یا نه، رفتیم سراغ مسئله اشتراک در تکلیف که مرحوم صاحب جواهر اینجا یکی از ادله رو اشتراک در تکلیف قرار میده. در این باره صحبت مفصلی کردیم و میخوام امروز جمعش کنیم. رفتیم سراغ کتاب العناوین الفقهیه که 15 تا دلیل ایشان ذکر کرده. بعضی از ادله اینشون، یعنی نه بعضی، تعداد قابل ملاحظهش قابل نقده، بعضیش قابل قبول ولی تعدادش قابل نقده. به واسطه مخلوط شدن اون 3 مرحله، مسئله خاتمیت پیغمبر، مسئله خطابات مشافه، مسئله اشتراک در تکلیف، اینا خورده با هم قاطی شده. من 5 تا از استدلالات مرحوم صاحب عناوین رو ذکر میکنم که قابل نقده، قابل قبولاش رو قبلا گفتم. ایشون استدلال به استصحاب کرده، مثل مرحوم آقای آیت الله بجنوردی. آیت الله بجنوردی در آخر کلامش از استصحاب برگشته، ولی ایشان روی استصحاب ظاهرن تا آخر ایستاده و عرض کردیم اینجا جای استصحاب نیست. 3 تا دلیل هم سابقا بر نفی استصحاب ذکر کردیم. دلیل دومی که ایشون داره، یعنی دومی که ما ذکر کردیم، عدم و خلو الواقع عن الحکم. این یه اصله، هیچ واقعی خالی از حکم نیست از نظر ما، به خلاف اهل سنت که میگن یه سلسله قوانین و اسلام آورده. واقعه هایی از خالی از حکمه. خب وقتی خالی از حکم شد با چیکار کرد؟ فقیه، یا به وسیله قیاس، یا به وسیله استحسان، یا به وسیله اجتهاد. اجتهاد به معنی جعل حکم. میگه مصلحت این است که بگیم حلاله، مصلحت این است بگیم حرامه. اینا چون قائل نشدن به ولایت معصومین، روایاتی هم که از پیغمبر رسیده محدود، همش جنگ بود و تحولات بود و نمیشد همه احکام و بیان کرد، بنابراین دستشون خالی شده، مجبور شدن پناه ببرن به این امور. معروف است که ابو حنیفه میگه 25 تا صحیح، 25 تا روایت صحیح بیشتر در فقه پیش من نیست. حالا یه فقهی رو از طهارت تا دیات بخوان با 25 تا روایت اثبات کنن چگونه ممکنه؟ با دست به دامن قیاس و استحسان و نمیدونم مصالح مرسله و اجتهاد به اون معنا. و ولی ما معتقدیم که ما من شیئین الا و له حکم فی الشریعه، و این از روایات ما استفاده میشه، عدم و خلو واقعه عن الحکم، یه واقعیت. اما این چه ارتباطی با بحث اشتراک در تکلیف داره؟ خیلی خوب، واقع خلو از حکم نیست. زن هم در مسئله طواف نسای حکم داره، اما معنیش این است مثل مرد باید باشه. ولو اشتراک نباشه، اختلاف در تکلیف باشه، بازم واقعه خالی از حکم نیست. عدم و خلو الواقع از حکم دلیل بر اشتراک نمیشه. دلیل این است این طایفه حکم دارن، اون طایفه حکم دارن، اون طایفه حکم دارن، مشترک هم نیستن، ولی واقع خالی از حکم نیست. واقع خالی از حکم نیست یعنی اتحاد احکام، همه باید حکمشون پیدا کنن ولی حکمشون مختلفه. زن یه حکم داده، مرد یه حکم داده، این طایفی این حکم داده، اون طایفی اون حکم داده، این چه ربطی به مسئله اجتهاد در تکلیف داره؟ تنقیح نشده عنوان مسئله و لذا تو این دست اندازا افتاده. سومین استدلال اون فلیبلغ شاهد الغائب که در کلام مرحوم آیت الله بجلوردی هم بود که گفتیم اینها در موارد خاص وارد شده. فلیبلغ شاهد الغائب مال احکام خاصه است، یکیش مال ولایت امیرالمؤمنینه، یکی مال اون مطلبی که درباره ائمه علیهم السلام نسبت داده بودند اشتباه بود و امثال ذلک. نداره یه حکم عام فلیبلغ شاهد الغائب در صورتی است که همه احکامو بیان کنن بگن فلیبلغ شاهد الغائب تا بشه اشتراک در احکام. فلیبلغ اشتراک در بعضی احکامو میگه، همون حکم مورد نظر. یه اشکال دیگه هم این فلیبلغ داره که من اون روز یادم رفت بگم. آیا غائب یعنی موجودین در زمان حکم یا معدومینی که بعد میان اینا مصداق غائبن؟ معدومین غائب نیستن، معدومن. غائب یعنی موجودون و لیس به حاضر. ظاهر معنی غائب اینه، حاضران به غائبان برسانه. اگر ما میگیم یعنی نسل های آینده، خلاف ظاهره. اگر بگن تا آخر قیامت بگید اون درسته، اما اگر نگن بگن حاضران به غائبان برسانند، غائبان یعنی موجودین در اون زمان دیگه، معدومین اسم غائب بهش نمیذارن، غائب بهش نمیگن. غائب از نظر یعنی موجود و دیده نمیشود. یه نکته یه معایون سوال کردن که خوب من بگم که سند اون روایتی که خوندیم که میگفت علی علیه السلام نماز خون و بعد از آن فرمود منادی صدا بزند که امام بدون وضو نماز خوند و هم برید اعاده کنید. فلیبلغ شاهد الغائب که این گفتیم خلاف عصمت امامی، این دروغه. روایتش و سندش ما اون روز بحث نکردیم، سندش هم ضعیفه. در روایت علی ابن حکمه، ثقه است. شیخ هم طریقش به علی ابن حکم معتبره، طریق الشیخ الا علی ابن حکم طریق معتبر، و خود علی ابن حکم هم شخص موثق ثقه. بعدش عبدالرحمن الازرمی، در بعضی از نسخ ارزمی، در بعضی ازرمی، عبدالرحمن الازرمی. این هم آدم ثقه‌ایه، شخصیت والا مقامی هست. ولی بعدش داره ان ابیه، این ابیه کیه؟ ابیه در رجال گفتن پدرش محمد ابن عبیدالله، عبدالرحمن ابن محمد ابن عبیدالله الازرمی. این پدرش مجهول الحاله، محمد ابن عبیدالله مجهول الحاله، و راوی آخرم همون پدر عبدالرحمن محمدی. پس عبدالرحمن ثقتون، ولی پدرش که محمد ابن عبیدالله است مجهول الحاله و اون نقل از امام کرده. و بنان علازاله که روایت مضبوط، سندشم باطل، دلالتشم معرضون انها، فتوام بر این است که امام معی وضو نداشته باشه مأمومین عاده نباید بکنند، با مقام عصمت هم منافات داره. حالا یه وهابی میاد به این میچسبه، همه روایات رو رها میکند، اینا کارشون دروغ است و تهمت است و خلاف گفتن. من متاسفم در زمان ما چرا اینهایی که دم از دین میزنن این همه دروغ میگن، این همه تهمت میزنن. اون درسته، اوصیکم و من بلغه کتابی و تقوی الله و نظم امرکم. این تا آخر قیامت میگیره، تا روز قیامت میگیره. اما این فلیبلغ شاهد القائم موضوع بحث ماست، این دلالی نداره. و اما چهارمین دلیل مال صاحب عناوین، روایت معروف پیغمبر حلال و محمد حلال الى یوم القیامه. انصافا این چه ارتباطی مسئله اشتراک در تکلیف داره؟ این مسئله خاتمیت، یعنی پیغمبر احکامش تا روز قیامت هست، خاتم الانبیاست، دینش خاتم الادیانه، حلالش تا روز قیامته. آمدیم حلال مختلف بود، بر من این حلال بود، بر شما این حلال بود، ولی هر دو تا روز قیامت هست. این منافات با اختلاف در تکلیف نداره، من حلالی دارم شما حلالی داری، مرد حلالش طواف نساء، زن حلالش طواف نسائی، ولی اینا الی یوم القیامت هست. ارتباطی به اشتراک در تکلیف نداره. خرج شده مسئله خاتمیت با این مسئله. و اما پنجمین دلیلی که ایشون داره که قابل نقده، آیه شریفه لأنذرکم بهی و من بلغ، لأنذرکم بهی، این قرآن خدا بر من نازل کرده که شما و کسانی که تا روز قیامت بهشون میرسه. این مسئله خاتمیته، این چه ربطی به اشتراک در تکلیف داره؟ من میخوام با این قرآن شما رو انذار کنم الی یوم القیامه، الی یوم القیامه، یعنی دین من هست، خواه احکامتون توائف هر طایفه یه حکم داشته باشه یا همه تون یه حکم داشته باشید، توابطی نمی کنه. این باقیست مشترکن کانت الاحکام او مختلفتن انذرکم بهی و من بلغ الی یوم القیامه. نه بابا، تقریبش همین است که من گفتم، تقریب دیگر این داره. مسئله واضح تر از این هاست. این رو هم دقت کنید، مرحوم آقای بجنودی دلیل دیگر هم داشت، نمیدونم خوندم براتون یا نه، استدلال به آیه یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین، این اشتراک در تکلیف، این تمسک به اطلاقه. یوصیکم الله فی اولادکم، مال همه است. آیا خطابات مشافه غائبین هم میگیرد؟ بگیم میگیرد، میره تو اون مسئله. اول اطلاق است نسبت به مخاطبین، ثانیا معدومین و یوصیکم الله، وقتی معدومین میگیره که بگیم خطابات مشافه شامل معدومین هم میشه، مربوط به اون مسئله است، نه مربوط به مسئله اشتراک در تکلیف. من تکرار کنم موضوع اشتراک در تکلیف، ببینید صاحب جای خوب دقت کرده در یک کلمه یک خط، جاییست که نه اطلاقیست نه عمومیست، هیچی نی. روایت میگه مرد باید طواف نساء جا بیاره، هم مرد باید طواف نساء جا بیاره، زن چی؟ تو روایت نیست. ما میخوام با اشتراک در تکلیف بگیم زن و مرد مساویان، و الا اگر اطلاقی عمومی چیزی در کار باشه خب تمسک به اطلاق عمومی. ما میخوام بگیم فقط روایات ما طواف نساء در مردان گفته، سکوت از زنان، سکوت. اینجاست باید بریم سراغ اشتراک در تکلیف. بنابراین قاعده اشتراک در تکلیف ما قبول داریم، ولی دلیلش یکی اجماعاته، دیگر ارتکاز تمام مسلمینه، هیچ مدرکی نداره. به قول بعضی از ضروریات دین اصلا اشتراک در تکلیف، از ضروریات. از هر کی سوال کنی که آقا فلان کس رفته مسئلهشو سوال کرده از آقا، به تو چه مربوطه؟ میگه همون مسلمی. یه نفر بیاد از مرجع تقلیدش مسئله رو سوال کنی، بره توی جماعت بگه آقا اینو گفت، کسی میگه آقا این مربوطه به شماست، به ما چه مربوطه؟ فرق نمی کنه. اگر یک کسی واقعا این روایتی که راجب شکیات محمد ابن مسلم زراره، این راجب شکیات سوال میکنه، بعدن آیا احتمال میده زنش راجب شکیات به او فرق کنه؟ ما همیشه الان تا وقت ذهن همه ما همین بوده، هر وقت روایاتو میخوندیم نگاه نمی کردیم سوال کننده مرده، سوال کننده زنه. به روایت استدلال میکنیم تو تمام فروع فقهیه زن و مرد و عرب و عجم و همه رو مشمول میدونیم، یعنی ارتکاز ذهن همه اشتراک در تکلیف الا ما خرج به دلیل. توجه داری؟ سیره اینه، ارتکاز اینه، اجماع اینه، ضرورت اینه، همش اینها. ما به سله رحم خب میگن روایتی داریم که پیغمبر فرموده امتم و تا روز قیامت توصیه به سله رحم میکنم، همه رو میگیره، سله رحم همه رو میگیره. آیا این مربوط به مسئله طواف نساء هست؟ مربوط به مسائل دیگه هم هست؟ این یه حکمه، یک حکم. خب این که قاعده اشتراک در تکلیف میشه قاعده، یعنی همه جا همه کس. بنابراین عمده روایات و ادله هم بود. استقرا هم خوبه، پیغمبر مخاطبه، عقیم مخاطب پیغمبره، عقیم الصلات مخاطب پیغمبره. قاعده اشتراک در تکلیف میخواد که ما ملحق کنیم، میگیم ملحق میکنیم. همین عقیم الصلات مثال خوبیه. آیا همه وقتی عقیم الصلات لدلوک شمس الی غسق اللیل وقتی اینو خوندن میگن مخصوص پیغمبره؟ یا همه رو شامل میشه؟ این ارتکاز عمده، دلیل اینه. البته اون استقرا هم دلیل بدی نیست که اکثریت قاطع احکام ثابت شده فرقی نداره. حالا یه طواف نسائش شک کردیم، ملحق میکنیم، ملحق میکنیم. خب با چی زمیمش میکنیم؟ زمیمش میکنیم به وسیله همین قاعده اشتراک در تکلیف. با ارتکاز باید اونو آیه دلالت نداره زمیمه میکنیم. بله نداره، این معنیش از این سوال کنه. اما این سوال که میکنی مال تو هست، آیا مال تو هست یا شامل چیزم میشه، همسرت هم میشه، دخترت هم میشه؟ این قاعده اشتراک در تکلیف لازم داره. به هر حال بگذرم. بله با الغاء خصوصیت. الغاء خصوصیت مال جایی است که عرف بتونه الغا بکنه. مثلا زن و مرد و الغاء خصوصیت کردن مشکله، ولی که قاعده اشتراک در تکلیف جایی رو میگه الغاء خصوصیت عرفی هم نمیشه. ما از خارج میدونیم همه احکامشون مثل من. بگذرم، مناسبت پیدا شد و قاعده اشتراک رو هم تا اندازه زیادی بحث کردیم و روشن شد. بقیه هنا امرون آخر گذشتم دیگه، بقیه هنا امرون آخر، یه مطلب دیگه باقی مونده، میخوام بریم سراغ مسئله هشتم. و اون امر آخر راجع به همین، اجازه بدید. چی؟ میگن چرا مسمم اتحاف نسا؟ برای اینکه باعث حلیت نسا میشه دیگه، دلیلش معلومه. اجازه بدید، بعضیا در اینجا ممکنه مطلبی بگن، سابقا اشاره کردم ولی میخوام منقح بگم که عامه طواف نسا قائل نیستن. مرحوم شیخ الطائفه در کتاب خلاف جلد دوم صفحه 363 میگه خالف جمیع الفقها فی طواف النساء، خالف جمیع الفقها فی طواف النساء، یعنی اونا هیچ کدام قائل به طواف النساء نیستند. و وافقونا فی طواف الوداع، و وافقونا فی طواف الوداع، طواف وداع رو همشون قبول دارن، طواف نسا هیچ کدام قبول ندارن. طواف وداع هم که قبول دارن، بعضی ها مثل ابو حنیفه و احمد حنبل واجب میدونن طواف وداع، طواف وداع واجب میدونن، عده‌ای هم مستحب میدونن. ابو حنیفه و احمد قائل به وجوب طواف وداع هن، دلیلم دارن، روایتی هم از پیغمبر اکرم نقل میکنن که هر کسی میخواد از مکه برود باید طواف وداع به جا بیاره، ادهشون هم مستحب می دانن. پس همه قائلن. حالا صحبت در اینی که آیا اینها که طواف نسا قائل نیستن، وقتی برگشتن به خانوادشون، آیا زنانشون برای اینها حرامه؟ آیا فرزندانشون مشکل دارن؟ چیه؟ جوابش این است که همونطور که روایتش هم خوندیم باز هم میخونیم، این است که اینا طواف وداع به جا میارن. طواف وداع یعنی چه؟ یعنی هفت دور خانه کعبه رو دور میزنن دیگه، به نیت طواف وداع. باش، طواف نسا عنوان قصدی نی، یعنی بگم هفت دور به قصد طواف نسا به جا میارم، لازم نیست بگم به قصد طواف نسا، بگم هفت دور طواف به جا میارم قربتان الله، کافی. لازم نیست مقیدش کنم بگم به قید طواف نسا. ثم یطوف طواف آخر، روایت هم داره یطوف طواف آخر، نداریم که حتما مقید کنه در نیتش به طواف نسا بدون اون باطله. یطوف طوافه این، البته جام داشت، یطوف طوافه این، دو طواف به جام میاده. بله، اما این طواف باید تو ذهن مقید بشه، دلیل نداریم تقید به عنوان وفات طواف نسا. بنابراین اینها طواف که به جام میارن به قصد طواف وداعه، ولی بالاخره یه طواف به جا میارن و ما میگیم این مصداق طواف نساء میشه. روایت خطا در تطبیق باشه، اب نداره. روایت هم داشتیم، روایت اسحاق ابن عمار دیگه نمیخونم. حدیث 3 باب 2 از ابواب طواف جلد 9 وسائل، حدیث 3 باب 2 ابواب طواف جلد 9، حدیث اسحاق ابن عمار از امام صادق علیه السلام بود. فرمود اینها اهل سنت چون طواف وداع به جا میارن، لولا طواف وداع به جا میاردن، اگر طواف وداع نبود کارشون با زنانشون مشکل بود. حدیث این بود دیگه. اما چون طواف وداع به جا میارن مشکلشون حله. حالا بگید عنوان قصدی دارن، خطا در تطبیقه. اصلا بگید عنوان قصدی نی، من میگم عنوان قصدی نی، چون در روایت داره طوافان، نداره حتما اینو به قصد. طواف اول شما بشه قصد به جانی، طواف زیاره اونم جز عناوین قصدی است، طواف دوم طواف نساء اینا جز عناوین قصدی نی. بفرمایید عنوان قصدی هم باشه خطا در تطبیقه. علا کلا قصد قربت میکنند، خدایا من یه طواف اطراف خانه به جا می آورم، خب همین جانشینی طواف نسا میشه، مشکلشون با همسرانشون حل میشه. این رو هم بدانید در صورتی که کسی طواف نسا به جا نیاورد، حرام است با همسرش آمیزش کنه، اما بچهش ولد و زنا نیست. بچه‌ای که گیرش میاد ولد و زنا نیست، حرامه. مثل این که در حال عادت اگر کسی موقع کنه حرامه، اما بچه اگر در حال عادت گیرش بیاد که این ولد و زنا نمیشه. صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.
اللهم صل علی محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد.
برنامه فقه آل محمد بود که شنیدید. درس خارج فقه حضرت آیت الله مکارم شیرازی حفظه الله، انشاءالله که مورد استفاده شما شنوندگان محترم قرار گرفته باشه. لحظات شبانگاهی زیبا و آرامش بخشی رو داریم پشت سر میگذرونیم که یکی از آیات الهیه. خدای متعال در چندین آیه به شب قسم یاد کرده و این بیانگر اینه که شب بسیار پر عظمت و پر از شگفتیه. شب ویژگی ها و فواید بسیاری داره، از جمله کاهش حرارت آفتاب، فراهم کردن زمینه استراحت برای مخلوقات خدا و فواید دیگری. اگه شب و تاریکی اون نبود همه چیز نابود می شد و آرامشی برای ساکنان زمین وجود نداشت، درست مثل کره ماه که شب و روز در اون مثل کره زمین متعادل نیستند. امام صادق علیه السلام می‌فرمایند شب و روز را جانشین هم قرار داد تا آنچه را در روز نتوانستی انجام دهی در شب انجام دهی و آنچه را در شب نتوانستی انجام دهی در روز انجام دهی. امیدوارم که شبی پر از برکت، پر از آرامش در کنار اعضای محترم خانواده و پر از برکت و پر از نعمت در محل کار برای همه شما عزیزان رقم بخوره. دوستان عزیز، از ساعت 14 بنده سید سعید حسینی و همکاران بزرگوارم آقایان محمد جواد عابدینی تهیه کننده، محمد گلقندشتی صدا بردار و اکبر شاهواروقی هماهنگی پخش در کنار شما بودیم. برنامه‌های متنوعی رو تقدیمتون کردیم که انشاءالله مورد استفادهتون قرار گرفته باشه. لطفاً اگه نظری دارید